بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. قال الله عز وجل أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. خیلی خوشبختم از این که خدمت آقایون و خانوم ها هستیم و خیر مقدم عرض می کنم و از زحمات دوستان تشکر می کنم که در خدمت آقایون هستن و خانوم ها و انجام وظیفه است. این آیه در قرآن مجید در سوره یونس هست، خطاب هست به مشرکین، کسانی که عبادت اصنام دارند، کسانی که بت پرست هستن، به اونها خطاب میشه که آیا کسی که هدایتگر هست به سوی حق، او سزاوارتر است تا ما از او پیروی کنیم، یا کسی که اصلا نمیتواند هدایتگر باشد بلکه او را باید هدایت بکنند. فما لکم کیف تحکمون، این برهان عقلی است. ما چرا استدلال میکنیم به قرآن مجید؟ چون کلام خداست، مطابق عقل و دانش و فهم است فرمایشات خداوند متعال. استدلالات قرآن مجید استدلالات عقلی برهانی است. خب اگر دو نفر در اینجا باشن، یکیشون لیاقت دارد که هدایت کنه مرا، صلاحیت دارد که رهبر من باشد، دیگری نه فقط لیاقت ندارد که مرا رهبری کند و هدایت کند، این کار ازش بر نمیاد، بلکه دیگری باید او را هدایت بکنه. خب منی که این دو نفر را نگاه میکنم، کدوم یکی بایستی از نظر من قابل پیروی باشه؟ بله، عقل دیگه. درسته که این آیه خطاب هست به بت پرستا، ولی یه قانون کلیه، یک حکم عقلیه که قرآن مجید استدلال میکنه به حکم عقل. عقل چی میگه؟ میگه اگر دو نفر در اینجا باشن، این لیاقت دارد که تو را هدایت کنه، ولی این نه فقط هدایتگری بلد نیست، بلکه دیگری هم باید اینو هدایت کنه. خب حالا من میخوام پیروی کنم از یکی از این دوتا، از کی باید پیروی کنم؟ یه چیز طبیعیه، حکم عقلی. فما لکم کیف تحکمون، خود قرآن میگه اگر بخوای عقلت رو به کار نندازی، چگونه میخوای زندگی کنی، چگونه میخوای مسائل رو بفهمی و درک کنی. از وقتی که خداوند متعال بشریت را به وجود آورده و از اول خلقت، دو خط وجود داشته، دو راه در مقابل هم وجود داشته. این دو راه الان هم هست، تا روز قیامت هم هست. اینا با هم تقابل دارن، همیشه با هم تقابل دارن. دو فکره، دو خطه، دو تا جبهه هست. این دو جبهه با هم همیشه تقابل دارن. یک راه راه حقه، یک راه راه باطله. یک جبهه جبهه حقه، یک جبهه جبهه باطله. این دوتا همیشه مقابل همن. از وقتی که خداوند متعال حضرت آدم را خلق کرد، یک قابیلی و یک هابیلی در بین اولاد حضرت آدم پیدا شد. از اونجا میبینید که قابیل هابیل را به قتل رسوند. جبهه حق و باطل همچنان ادامه دارد. قبل از جریان هابیل و قابیل، اساساً از اون لحظه‌ای که خداوند متعال به ابلیس و غیر ابلیس، به همه ملائکه امر کرد که سجده کنن برای حضرت آدم، این قرآن دیگه، قرآن برای ما شرح میده این داستان رو. در اونجا ابلیس حاضر نشد، امر خداوند متعال رو اطاعت کن. بعد از خداوند متعال مهلت گرفت، این قرآن برای ما شرح میده، از خداوند متعال مهلت گرفت که باشد در این عالم و کار خودشو بکنه. کار خودش چی بود؟ قسم خورد ابلیس. ابلیس قسم خورد، گفت فوعزتی که لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. من وسیله گمراهیه، من گمراه خواهم کرد این بنی آدم را، این خلق جدیدی را که به وجود آوردی، من اینها را گمراه خواهم کرد، مگر یک عده قلیلی که اونها را خداوند متعال، خدایا اونهایی که خودت برای خودت اونها را نگه داشتی، الا عبادک منهم المخلصین، بزورش به اونها دیگه نمیرسه. پس همیشه میبینید دو خط در مقابل هم هست، خط الهی و خط شیطانی، اینا در مقابل هم هستن. دو جبهن، اونا کار میکنن، اینها هم کار میکنن. این وجود داره و خواهد بود. حکمت خلقت مبتنیست بر این معنا، مصلحت بر این هست تا اگر این چنین نباشد، معلوم نمیشه که بنده خدا کیه و بنده شیطان کیه. اجر و ثوابی که در قیامت داده خواهد شد بر اساس این بندگی است که در این عالم می شود، که اگر کسی بنده خدا باشد اجر به او داده می شود، اگر کسی بنده شیطان باشد عقاب می شود. و خداوند متعال هم در وجود انسان عقل گذاشته که این عقل میزان ترازوه برای آدم، بله، هم برای ما انبیایی فرستاده، اولیایی را بعد از انبیا نصب کرده تا اونها هم ما را هدایت کنن. پس ما دو تا هدایتگر داریم، یکی در باطنمون که عقله، یکی در خارج از خودمون یعنی در جامعه که اونها انبیا هستن و ائمه هستن. خب ما میخوایم چیکار کنیم؟ ما میخوایم در خط هدایت باشیم دیگه. ما میخوایم در خط ضلالت نباشیم. دنبال کی باید بریم؟ چه کسی میتواند ما را هدایت کند؟ خود قرآن مجید معین کرده، پیغمبر اکرم هم در تفسیر قرآن معین کردن که این تفسیر در کتابهای اهل تسنن هم هست. شما نگاه کنید در قرآن مجید خطاب میشه به پیغمبر اکرم، انما انت منذر ولکل قوم هاد. خدا خطاب میکنه به پیغمبر اکرم که تو رسالت باید به مردم برسونی، ما تو رو فرستادیم تا این رسالت رو ادا کنی، به مردم ابلاغ کنی اون چرا که ما گفتیم. اما هدایتگر باید در این امت وجود داشته باشه. و حضرت خطاب کردن به امیر المؤمنین علی علیه السلام، گفتن که من رسول خدا هستم اما هدایتگر این امت تو هستی. بیک یا علی یهتدی المهتدون من بعدی. اونایی که میخوان در خط هدایت باشن بعد از من باید پیرو تو باشن. تو هدایتگر به سوی خداوند متعال و به سوی دین و به سوی بهشت هستی. این حدیثی است که من درباره این حدیث بحث مستقلی کردم، جداگانه راجع به این آیه و این حدیث بحث کردم، از منابع اهل تسنن حدیث را آوردم و شرح دادم و توضیح دادم که پیغمبر اکرم خط ما را روشن کردن، راه ما را خودشون هنوز که در دار دنیا بودن معین کردن که امت چیکار باید بکنن، پیرو کی باید باشن. اون کسی که میتواند هدایت کند امت را و هدایتگر این امت چه کسی است؟ در مقابل او چه کسانی هستند که نه فقط لیاقت ندارن برای هدایت کردن ما، بلکه خود اونها را باید کسی دستگیری کنه، دست اونها را بگیره تازه بیاره. خب عقل میگه که اینجا باید بری نه اونجا، پیرو این طرف باید باشی نه اون طرف. عقل اینه میگه، قرآن هم همینه میگه، پیغمبر اکرم هم همینه میفرمه. پس ما وظیفمون را قرآن معین کرده، پیغمبر اکرم معین کردن، عقل وظیفه ما را مشخص و معین کرده. این راه راه هدایته. حالا اگر کسی بتواند این راه را برود و نرود، کوتاهی کند. اگر کسی بتواند به سهم خودش باز هدایتگر باشد و نکند، من اگر بتونم مسائل مربوط به ولایت اهل بیت رو خوب یاد بگیرم و به دیگران برسانم که هدایتگر دیگران باشم به سهم خودم، و این کار را نکنم، دو ضرر داره. یکی این که از یک توفیقی خودم را محروم کردم، از یک خدمت بزرگی خودم را محروم کردم، از یک اجر بزرگی خودم را محروم کردم. چه اجر بالاتر از این، چه اجری بالاتر از این که خداوند متعال مرا وسیله قرار بدهد برای هدایت افراد، برای آگاه کردن افرادی که غفلت دارن، برای به راه مستقیم آوردن کسانی که در خط مقابل هستند. چه فضیلتی بالاتر از این که انسان نقش ائمه اطهار را داشته باشه، نقش پیغمبران الهی را و حضرت رسول را داشته باشه؟ این یک خسارت. خسارت دوم اینه که هر یک از ماها در این وظیفه کوتاهی کنیم، نخواسته نخواسته کمک کردیم خط طرف مقابل را، خط گمراهی را. چون اگر صحنه را ما خالی کنیم، اونا پر میکنن. اگر ما کار نکنیم اونا کار میکنن. اگر من فردی را که میتونم هدایتش بکنم نکنم، میتونم به او یاد بدم و یاد ندم، دیگری میاد اون خط مقابله رو بهش یاد میده. نخواسته کمک میکنیم بر چی؟ بر پیشرفت باطل. دقت میکنید؟ اگر کوتاهی کنیم در وظیفه هدایتگریمون، دو تا ضرر کردیم. یک ضرر این است که فضیلت بزرگی را از دست دادیم، که پیغمبر اکرم وقتی امیرالمؤمنین بخواستن برن به یمن، میخواستن حضرت را بفرستن به یمن در یه مأموریتی، به امیرالمؤمنین علی علیه السلام پیغمبر اکرم فرمودن یا علی لأن یهدی الله بک رجلا واحدا احب الیک مما طلعت علیه الشمس. ترجمهش چیه؟ ترجمهش اینه که یا علی اگر خداوند متعال به وسیله تو یک نفر را از راه زلالت منتقل کنه به راه درست، یک نفر را تو وسیله بشی هدایت کنی، فضیلت این هدایت کردن یه نفر مساویست با دنیا و مافیها. تمام اون چی که آفتاب بر او میتابد، یعنی کل هستی، ارزشش بیشتر. احب الیک من ما طلعت علیه الشمس. خب یعنی فضیلتی رو با این عظمت، منی که میتوانم حق را به قوت و قدرت یاد بگیرم، محکم بشم و به دیگران برسانم، وسیله بشم برای اینکه دیگران هم بیان در راه حق، و نکنم این کار را، به خودم ضرر زدم، خودم را از یک فضیلتی و مقامی و قربی نزد خداوند متعال محروم کردم. این اولا. دوم این که اگر این شاگرد را من به حرف حق تذکر ندم، مطالب خوبی را به این بچه یاد ندم، سر کلاس مطالب درستی را به این بچه ها تبلیغ نکنم، اینا همطور ذهناشون خالیه، اینا دلاشون الان پاکه، اینا هر حقی رو بهشون گفته بشه میپذیرن. خب من نگم، این بذر حق و حقیقت را در دل او نپاشم، در فکر او این حق و حقیقت را نکارم، خب این ذهنش خالیه دیگه، از ماهواره، از اینترنت، از یه معلمی که خدای نکرده حرف باطل میگه، از یه مجله، از یه کتاب مطالب رو میگیره، ذهنش پر میشه. خب من نخواسته، من اینو نخواستم البته، من نمیخواستم این بچه گمراه بشه، ولی از این که بهش نگفتم، از این که به او تبلیغ نکردم، از این که حق را ترویج نکردم سر کلاس، دیگری آمد اون خلأ را پر کرد، به جایی که حق بره در فکر این بچه، در دل این بچه ایمان به خدا و رسول و اهل بیت پیدا بکنه، یا ایمانش تقویت بشه، دیگری میاد این خلأ را پر میکنه. دو ضرر کردیم، توجه داری؟ بنابراین میخوام اینه بگم که مایی که آمدیم وارد این مرحله شدیم، این مطالب رو میخوایم یاد بگیریم، در این مطالب تقویت پیدا بکنیم، قوت و قدرت پیدا بکنیم، استاد بشیم در این مطالب، که این مطالبی است که قرآن میگوید، حدیث صحیح میگوید، عقل سالم میگوید ما آمدیم در این مرحله وارد شدیم، اگر در این مسیر درست کار بکنیم شأن بزرگی و مقام رفیعی نزد خداوند متعال خواهیم داشت. شما فکر میکنید که اگر یک کار مثبت ارزنده ای در این مسیر انجام بدید و افرادی را بتوانید هدایت کنید که این مذهب و مکتب برحق تقویت بشه و ترویج بشه و منتشر بشه و بچه هامون تحت تأثیر دیگران قرار نگیرند، فکر میکنید اجرتون از اجر شهدا کمتره؟ شهدا چرا اینقدر اجر دارن؟ شهدای در راه مبانی دینی اعتقادی ولایی این همه قرب دارن چرا؟ برای خاطر این که با ریخته شدن خون اونها این مکتب باقی موند، این مبانی اعتقادی باقی موند، از بین نرفت. خب من هم همون کار رو دارم میکنم، لذا اجری که خدا به شهید میده همون اجر را به یک معلمی که هدایتگر بچه هاییست که در اختیار او هستند، خداوند متعال اون اجر را به این معلم هم میده. حالا تا اینجا ما گفتیم همون اجر را، نخیر، پیغمبر اکرم میفرمایند اجر یک عالمی که مردم را هدایت بکنه، از گمراهی نجات بده، در ایمانشون تقویت کنه، اینها را تربیت دینی بکنه، اجر چنین عالمی معلمی بالاتر است از اجر شهید فی سبیل الله. این از خودم نمیگم، این حرف خودم نیست. مداد العلماء افضل من دماء شهدا، این در همه منابع ما هست و درستم هست. پس ببینید چقدر ارزش دارید شما آقایون و خانم ها وقتی در این مسیر، در این مسیر قدم بردارید، در این مسیر وقت بگذارید، در این مسیر فکر بگذارید و ببینید چقدر ارزش داره. و از اون طرف اگر خدای نکرده در این مسیر کوتاهی بکنیم، چه صدمه‌ای، چه ضرری زدیم. ولی نخواسته، ما نمیخوایم ضرر بزنیم، ولی ناخواسته اون اثر مترتب میشه. کاری را که من باید بکنم نکردم، دیگری میاد اون کار منفی را انجام میده، ضد کار من کار میکنه و اون خلأ را پر میکنه. زمینی را که من میتوانم در این زمین گندم بکارم نکارم، با وجود امکاناتی که در اختیارم هست این کار را نکنم، خب این زمین میفته در اختیار دیگری، میاد در اینجا چی میکاره؟ مواد مخدر میکاره مثلا. لذا هم حساسیت این وظیفه براتون یه مقداری تبیین شد، هم ارزش این کار چقدر براتون تبیین شد با خوندن یک آیه و یک حدیث. لذاست که در قرآن باید بیشتر کار کنیم، در احادیث بیشتر باید کار بکنیم. ما وقتی با اهل سنت مقابله میکنیم، با اونها قرار مناظره میگذاریم، سعی میکنیم از کتابهای خود اونها استفاده کنیم. در استدلالاتمون از منابع اونها استفاده میکنیم. چرا؟ چون منابع خودشونه، روایت هایی است که علمای خودشون نقل کردن. ما وقتی با اونها حرف میزنیم از کتابهای خودشون نقل میکنیم، ناچارن بپذیرن. اما باید این مطالعات را داشته باشیم، باید این کارها را داشته باشیم، باید قوی باشیم، مثل یک سربازی که روی این ابزار و آلات جنگی کار کرده، مسلط شده، میدونه که از این وسیله چگونه استفاده کنه، کجا استفاده کنه، از اون وسیله کجا استفاده کنه و چگونه استفاده کنه. باید مجهز بشیم و این ارزش کار ماست که دفاع میکنیم از حریم دین. دفاع کردن از حریم دین بدون ابزار و آلات با دست خالی که امکان نداره. ابزار و آلات ما چیه؟ قرآن مجید، احادیث، حکم عقل. استدلال عقلی میکنیم، استدلال از قرآن مجید، از حدیث، از پیغمبر اکرم استدلال میکنیم. روش استدلال ما چگونه باید باشه؟ روش استدلال ما بایستی با متانت، با ادب، با حسن خلق، با صبر، با استقامت باید مطالب اون رو بگیم، اما با آرامش و با استقامت ابزارمون رو به کار میزنیم، با صبر و تحمل. این هم باز دستور قرآن مجیده، این هم باز دستور قرآن مجید. ادعو، دعوت کن، الی سبیل ربک، به سوی راه خدا، راه حق، خط درست، خط الهی، مردم را دعوت کن. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن. خود قرآن هم به ما یاد داده. ما چیزی خارج از قرآن و حدیث و حکم عقل حرف نمیزنیم. در این چارچوب حرکت ما، فکر ما، برنامه های ما، طرح های ما، همه اینا در همین چارچوبه. ملاحظه میکنیم حرفی رو از خودمون نداریم. ما هنری که داریم اینه که وقت میگذاریم، فکر میگذاریم، زحمت میکشیم این مطالبی را که کلام خداست، کلام رسول خداست، حکم عقل است، اینا را یاد میگیریم، هر کدوم را در جای خودش به کار میزنیم. لذا کارمون کار الهیه، فکرمون فکر الهیست، حرکتمون حرکت الهی است، هوای نفسی درش نیست. برای خودمون چیزی نخواستیم، برای خودمون چیزی نخواستیم. ادعو الی سبیل ربک، به سوی خودت دعوت نمی کنی، به سوی خدا دعوت می کنی. پیغمبر اکرم برای خودشون از مردم چیزی نخواستن، ائمه اطهار برای خودشون از مردم چیزی نخواستن، همش گفتن خدا. شما در زیارت جامعه چی میخونید؟ در خطاب به ائمه اطهار، الالله تدعون، دعوت به سوی خدا میکنید. ائمه اطهار دعوت به سوی خودشون نکردن، دیگران دعوت به سوی خودشون کردن، ائمه اطهار دعوت به سوی خودشون. الالله تدعون و علیه تدلون، مردم را راهنمایی میکنید به سوی خدا و علیه تدلون، همش خداست. چرا؟ چون قرآن کلام خداست، سنت، سنت کلام خداست. پیغمبر اکرم، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پس برگشت به خدا. عقل چی میگه؟ عقلم حجت الهیه، عقلم حجت خداوند متعاله. روایت صحیح داریم در کافی که امام علیه السلام میفرمایند خداوند متعال دو تا حجت داره بر خلقش. یک حجت در باطن انسانه که اون عقل انسانه، یک حجت در خارج و اون انبیا و اولیا. پس چیزی از خودمون نگفتیم، هرچی گفتیم کلام خداست. وقتی گفتار ما کلام خدا باشد، کردار ما کردار الهی باشد، دعوت ما دعوت به سوی خدا باشد، کار ما برای خدا باشد، البته خداوند متعال کمک میکنه، البته خداوند متعال برکت میده، البته خداوند متعال مؤثر قرار میده گفتار ما را. چون گفتار ما نیست، گفتار خودشه، ما وسیله هستیم. این بود وظیفه ما و این بود برنامه ما و این بود تأثیر کار ما و ارزش کار ما. به طور خلاصه که من فقط از باب تذکر عرض کردم، این مؤسسه ای را که ما تأسیس کردیم، بنیاد امامت را، هدف ما همینه که این حقیقت ها برای مردم گفته بشه. این مسائل که مسائلی است از قرآن اخذ شده، برگرفته است از کلام رسول الله، از حکم عقل، ما اینا را گفتیم مؤسسه تأسیس کنیم، یه برنامه ریزی بشه و روی یک برنامه خاصی کار بشود. و ما گفتیم و تأکید کردیم که در درجه اول بر سه قشر باید کار بشود. قشر اول طلاب حوزه علمیه، که آیون طلاب حوزه علمیه در فقه و اصول کار میکنن و زحمت میکشن، به مراتب بالایی هم میرسن، در مبانی اعتقادیشون هم تقویت بشن تا اینکه بتوانن جامع باشن بین اعتقاد و احکام و اخلاق و تا یک مبلغ کامل بشوند. قشر دوم آیون فرهنگی ها هستند، آیونی که دبیر هستند، معلم هستند در مراتب مختلف، چه در دبستان یا راهنمایی یا دبیرستان یا دانشگاه، که به عهده گرفتن وظیفه تعلیم و تربیت را. آیون در این مبانی اعتقادی تقویت بشن، زیرا می توانن نقش بزرگی داشته باشن، سهم بزرگی داشته باشن در رساندن این حقایق، حقایق قرآنی، حدیثی، عقلی به جامعه دانش آموزان در مراتب مختلف. قشر سومی که ما تأکید کردیم، گفتیم باید برای خانوم ها هم برنامه داشته باشیم. خانوم ها در جوامعی که هستند، در محیط هایی که هستند، بسیار بسیار می توانند مؤثر باشند. خانومی که در مبانی اعتقادی قوی باشد، حتی روی شوهرش میتونه اثر گذار باشه، روی پدر و مادرش هم میتواند اثر گذار باشد، تا چه برسد به فرزندانش، برادران و خواهران و اطرافیها. خانومهایی که در جلساتی که تشکیل میشود، جلسه جشنی است الان یا مجلس عزایی است الان برگزار شده، خانمی که میتواند حقایقی را به مردم برساند، به خانمها تبلیغ بکند، در اون محیط ماها راه نداریم. این وظیفه خانمهاست. در اون محیط ما نمیتوانیم حرکت کنیم، اثرگذار باشیم. این وظیفه خانمهاست. حالا اگر خانمی هم در جامعه بستگان و اطرافیان و فامیل میتواند کار کند و هم فرهنگی است که در بعد مدارس هم میتواند نقشی و سهمی داشته باشد، این که دیگه نورون علی نور، این دیگه خیلی بهتر که در دو جهت میتواند مبانی اعتقادی حقه ما را به خانوم ها و دختر خانوم ها برساند. خب این چقدر ارزشه؟ لذا من میخوام بگم که خانوم های فرهنگی اینها که در دو جهت کار میکنن، اینها دو ارزش دارن، دو اجر دارن، دو مقام دارن. این طبیعیه دیگه، خداوند متعال دو اجر میده. این است که این بنیادی که تأسیس شد هدفش اینه، هیچ هدف دیگری نیست اصلا و ابدا غیر از این که این حقیقتها ابلاغ بشود. شما هم با این بنیاد همکاری کردید و میکنید و انشاءالله همکاری خواهید داشت، در ارتباط خواهید بود، احیانا بخواهید دوره‌هایی تشکیل بشود، کتاب‌هایی لازم داشته باشید که در اون محیط‌ها به دست جوان‌ها برسد، یا فرض کنید که لازم باشد در یک جاهایی خودتون اساساً دوره‌ای تشکیل بدید، خودتون چند جلسه صحبت بکنید. الان ما داریم در بعضی از جاها، در همین کرج یک آقاییست وکیل دادگستریه، وکیل دادگستری، ولیکن این آقای وکیل دادگستری خودش مسئول جلسه است، جلسه تشکیل میده، خودش برای آقایون و خانوم ها صحبت میکنه، مطالب خوبی را میگه. و شما ها هر کدوم میتوانید به تنهایی، هر کدومتون، باز عرض کنم به خدمتتون که یک پرچمی را که پرچم ولایت و امامت اهل بیت است به دست بگیرید، خودتون باز به سهم خودتون جلسه ای را تشکیل بدید، افرادی را که تربیت کردید باز همونا هم به سهم خودشون به مرور توسعه پیدا میکنه. این است که ما این بنیاد را بنیان گذاری کردیم برای این جهت که حقانیت اهل بیت معلوم شود، امامت اهل بیت علیه السلام معلوم شود، مطالب اهل بیت و معارف اهل بیت بیان شود، مطالبی که شاید برای بعضی از جوامع در داخل کشور ما تازگی داشته باشه. شاید ما وظیفه داریم که این راه را برویم، به قوت و قدرت برویم. البته خداوند متعال کمک خواهد کرد، مورد عنایت حضرت ولی عصر علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف هستیم و خواهیم بود، که اگر من برای شما بخوام گوشه ای از تاریخ تأسیس این بنیاد و اینکه چگونه این بنیاد تأسیس شده، چگونه پیش رفته و الان به کجا رسیده، قطعا بدانید هیچ عنایتی از جایی برای این بنیاد نبوده جز عنایت امام زمان عجل الله تعالی فرجه، و کاملا برای ما مشهوده، محسوسه که این راهی را که ما الان پیش پامون گذاشتیم و آساسه داریم پیش میریم و حرکت میکنیم مورد رضای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. و شما بدونید و توجه دارید که دعای امام زمان چقدر ارزش داره. اگر امام زمان حتی یک مرتبه ما را دعا کنن، این برای ما چقدر ارزشمند هست که دعای امام زمان برای ما دنیاست و آخرت، همه چیزه که ما بایستی همیشه در این فکر باشیم که رضای حضرت را جلب کنیم، مورد توجه و عنایتشون قرار بگیریم و این بالاترین سرمایه است برای ما، برای سعادت ما در دنیا و آخرت. از خداوند متعال می‌خواهیم که این توفیقی را که به ما عنایت کرده از ما سلب نکنه، ما را بر این راه ثابت قدم بداره که راه حقی، صراط مستقیمی به جز راه اهل بیت پیغمبر اکرم راه دیگری وجود ندارد. از خداوند متعال می‌خواهیم ما را بر ولایت اهل بیت امام زمان و امیر المؤمنین ثابت قدم بدارد، خودمون را، ذریه ما را، فرزندان ما را، اطرافیان ما را، کسان ما را، همه را خدمت گذار امامت و ولایت اهل بیت علیهم السلام قرار بدهد. از خداوند متعال می خواهیم که والدین ما را که ما را با اهل بیت آشنا کردند، علمای ما را که ما را با اهل بیت آشنا کردند، چه به گفتارشون چه به نوشتارشون، زحماتی که علمای بزرگ ما کشیدن و ما را در این راه ثابت قدم کردند، خداوند متعال همه اونها را با محمد و آل محمد محشور کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جمله ای که باقی مونده اینه که من باید از حاجی فاضلی تشکر کنم که ایشون باعث شدن که این برنامه ها چه در اونجا سر پل زهاب، چه در اینجا و چه در آینده، ایشون باعث شد. خب ایشون چقدر اجر دارن؟ من باید از ایشون تشکر کنم، ولی خداوند متعال اجر میدهد، اجر ایشون با اوست، با پیغمبر اکرم است، با ائمه اطهار است، با امام زمان است. باید ما از ایشون تشکر کنیم و قدردانی کنیم، ولی اجری که او میدهد اون اجر کجا و تشکر ما؟ هرچند ما تشکر باید بکنیم. از دوستانی که باز در این دوره چه در اونجا و چه در اینجا و چه در آینده با شماها همکاری دارن، از همه این آقایون هم من تشکر میکنم، همه شما دعا میکنم و خداوند متعال اجر شماها را در دنیا و آخرت اجر جزیل قرار بدهد که قابل وصف نیست اجر خداوند متعال. و السلام علیکم و رحمت الله.